می بایست در آنجا که ارواح جانوران می رفتند باشد، در قفسهای جاودانی پرندگان. مارک به برتری روح آدمیزادی خود خیلی یقین نداشت، ولی اگر می خواست که از دست نرود و مارک می خواست، بهتر بود که این برتری را در دل تأیید کند. در هر حال مارک نمی توانست از یاد ببرد که لوس بی هیچ دودلی همه موجودی کیفش را به او داده بود و از میان دوستانش او تنها کسی بود که چنین کرده بود. سرکار ورون یک روز که به مارک برخورده بود و این یک از دوندگی برای کار و دستمز از توش و توان افتاده بود، به همین اکتفا کرده بود که قوطی سیگار خود را باز کرده پیش او نگه دارد. ورون برای اطلاع از حال او یک کلمه بر زبان نیاورده بود. به او چه؟ و مارک با آن که از او نفرت داشت، ممنون او بود که نمی کوشید تا خودخواهیش را پرده پوشی کند. از این رو دیگر به خود زحمت آن نداده بود که احساسات خیش را از او پنهان بدارد. ورون آن روز خلق سگ داشت. دستش را با دستمال به گردن آویخته بود. مارک به طنز از او پرسید که آیا در جنگ زخمی شده است؟ ورون ناسزاگویان از یک دومل سخن گفت. به شخص نامعلومی، به یک ماده میمون، فوش داد. رشته گفتگو را قطع کرد. مارک به هنگام جدا شدن برای شبنشینی آیندهشان در خانه روش میعاد گذاشت. می توانست به همان خوبی برای روز هفت شنبه وعده بگذارد، چه هیچ آرزوی بازگشت به این جلسه ها را نداشت. ورون به قاه‌قاه خنده اهانت آمیزی سر داد. از خشم توفی بر کف خیابان انداخت. او را گوساله خطاب کرد و هر دشنام ننگین که در دهانش بود به دختر داد. سپس چون مارک از این بدزبانی در شگفت افتاد و از او پرسید چه سگ هارش گزیده است، ناگهان از سخن باز ایستاد، نگاهی خشمناک به وی افکند و پشت به او کرد. مارک به دوندگی های خود برای پیدا کردن کار ادامه داد. در این مبارزه برای زندگی او هنوز خیلی خام بود. بزرگ منشی خوب به انسان یاد نمی دهد که مانند مار از همه رخنه های پرچینی که به گرد انبار غذا کشیده اند بخزد. اما در عوض نیروی دیوانواری به انسان وام می دهد تا در بدترین ساعاتی که تن آدمی ناتوان گشته است و روحش را تردید می خورد پایداری کند. مارک بیهوده در دل می گفت من شکست خوردم، شکست خواهم خورد. او هرگز حاضر نبود در برابر دیگران چون این چیزی بگوید و دست از مبارزه شستن گفتن چون این چیزیست. حتی یک لحظه فکر خودکشی به سرش نیامد، مگر در میدان جنگ کسی خودکشی می کند؟ آنجا مرگ کم نیست، حتی دردسر انتخاب نباید به خود داد. مرگ آن را خود بر عهده می گیرد. نه، آنچه کم است زندگی است، زیرا همه آنچه در پیرامون من است، این زنان، این مردان، این گردباد صداها، این ناوردها، این در هم آمیختنها، این همه زندگی نیست، کپک زدگی آن است. ولی زندگی راستین چگونه میتوان بر آن دست یافت؟ کجا میتوان پیداش کرد؟ و آیا از اصل وجود دارد؟ هیچ نمیدانم. و با این همه فشاری مقاومت ناپذیر مرا همچون عقربه قطب نما به سوی شمال میکشاند. شمال چیست؟ یک تخت یخ، سوراخ غرقابی در یخهای جاوید، هیچ نمیدانم، ولی شمال هست و من باید به شمال بروم. نیروی کور به جای من میبیند، به جای من میخواهد. آزادی من در خواستن آن چیزی است که او میخواهد. حق یا ناحق، این قانون من است. روی هم رفته همه خردمندی این لحظه‌اش در این دستور زیرکی دیرینه گلوایی خلاصه میشد. تا زنده ای مبادا بمیری. روزها کارش این بود که در بیرون یک خاربار فروشی در کوچه کومارتن روی پیاده رو مراقب کالاها باشد. مارک یقه بالا زده در آن هفته های خاکستری ماه ژانویه از سرما می لرزید. شب هم خود را برون می داشت که چند ساعتی بخواند، بنویسد، فکر کند، بکوشد که هرچه بیشتر که در توان اوست معمای جهان را به دست آورد. ولی معما از انگشتان کرخ گشتش به در می رفت و سرش از خواب تلو تلو می خورد. گاه که می توانست قهوه غلیظی برای خود درست می کرد تا به خواب نرود و سپس بیش از آنچه باید دچار بیخوابی شد. کلید شیرجه در دریاچه نیروبخش فراموشی را گم کرد. طی روزها و شبهای توهم خیز که مانند چنبره های ماری بی آغاز و انجام چین می خورد و دراز می شد، با کوفتگی اندام و مالش معده، با اندیشه های وسواسی و با سوزش چشم ها دست به گریبان بود. کرایه اتاقش را نپرداخته بود. در خطر آن بود که بیرونش کنند. آنچه را که می توانست بفروشد، فروخته بود. پاره چیزهای نادری را که بدان دلبستگی داشت در کیف دانشجویی خود و سپس چون کیف را هم ناچار شد بفروشد، آنها را در جیب خود نهاده با خود می برد. می ترسید که در غیابش آنها را ضبط کنند. یک روز که در نیمه سرگیجه بیخوابی در خیابان قوطه‌وردرمه‌ای سرد، گردن در شانه ها فرو رفته، مانند حواسیل در گوشه بساط بیرون مغازه ایستاده بود و بیان که ببیند رژه یه شتاب زده اشباح را در کوچه می نگریست و تنها پس از آن می دیدشان که گذشته بودند و حس می کرد که خود مانند شبحی در آن میان شناور است و مستحیل می شود، پس از واقعه به نظرش آمد که در چهره ای رنگ پریده به نگاه تشویش زده ای برخورده است که مراقب او بود و دستی دزدانه روی چیزی که زیر شنلی ناپدید می گردد بسته شد. خود را از کرخی بیرون کشید و در چند قدمی خود به تصویر زنی که در چشمان خسته اش نقش بسته بود خیره گشت. دیدش که بازوها زیر مانتو پنهان گشته، در برابر بساط خشکش زده است. مارک مطمئن بود که زن نگاهش را که برو دوخته بود می‌بیند و او آنجا همچون کبکی بود که سگی شکاری بی حرکت نگهش داشته باشد. همان دم آنچه دزدیده بود چند گوجه فرنگی زیر لباسش پنهان شده بود و زن اینک منتظر بود که چه روی خواهد نمود. مارک خود بیش از اون نمی‌دانست. به سوی زن رفت. دیگر یک سر نزدیک او بود و بازوانش نیز مانند او به تن چسبیده بود. آن دو تقریبا در تماس هم بودند. هر دویشان تقریبا به یک قد و بالا، دهان مارک همتراز گونه لاغر زن که آرواره هایش به هم فشرده می شد، ولی زن هیچ تکان نخورد. با این همه می بایست تصمیم گرفت. مارک تلاشی کرد و با صدای خفه گفت: زود رد کنید. ولی در این لحظه دم در مغازه بازرسی را دید که نگاهشان می کرد. مارک شتابان زمزمه کرد: نه، حرکت نکنید، مراقب من هستند. اوه، بی احتیاط. مارک لب خود را گاز گرفت. به جهنم، کار از کار گذشت. چند قدمی راه رفت تا حالت عادی به خود بگیرد. زن به نظر می رسید که چیزهای دیگری را به چشم خریداری نگاه می کند. بازرس به درون مغازه رفت. مارک نزدیک آمد. با یک نگاه سرگرد و پوزه اخموی آن مده گربه گرسنگی کشیده را در نور دید. به یک حرکت تند 3-4 موز زیر شال نخنمایش فرو کرد و بیان که دندانها را از هم باز کند گفت: قوتش بیشتر است، بگیرید و در بروید. زن سر برداشت و نگاه تیزی به او افکند که در آن سپاس کمتر از شگفتی بود. آه، پس تو هم از مایی؟ اما مجال گفتن نبود. زن در موج آمد و رفت کوچه ناپدید شد. مارک با خود گفت: من آن سگی هستم که به حال گرگی باز می گردد. راه را بر کسانی باز می گذارم که شکم خالی دارند. چه بازی غریبی. مارک بی هیچ دودلی آماده بود کار کرده را دوباره بکند. تدبیر خوبی بود. ولی در این بازی ورزیدگی نداشت. مارک به خانه باز می گشت. در راه به بیت برخورد. خوش داشت که ماجرا را برایش بازگوید. مطمئن بود چه پیش خواهد آمد. بیت به یک بار تصورات رمانتیک خود را درباره شورش بر ضد بورژوازی از یاد برد. خون مغازه‌دار بزرگ به سرش دوید، برافروخته فریاد زد: اوه، نه، نه، دیگر پرشورش را درآوردی. همچو کاری کس نمی کند. مارک ریشخندش کرد. بت با سر و روی کسی که به مقام والایش اهانت شده است از او جدا شد. مارک اسخرف دیگر به سر کار خود در مغازه باز نگشت، حتی دردسر آن نیافت که استعفا دهد، بیرونش کردند. بیان که بتوانند هیچ گونه تقصیر مشخصی به گردنش بگذارند، به او بدگمان شده بودند. سگ‌ها در پشم و پوستش بوی جنگل را شنیده بودند. مارک بیشتر از روز پیش در جرگه گرسنگان وارد شد. در هیچ جا، هیچ جایی نداشت و در جیب‌هایش دیگر چیزی نبود که بتواند به فروش برساند و برای آن که یک سر از پا درآید، یک شب آنچه از آن می‌ترسید، در اتاق خود را بسته یافت. بیرونش کرده بودند. یک شب پایان ماه فوریه با وزش‌های باد سرد که خیابان را می‌رفت و رگبارهای برف که چون بر سنگ فرش می‌نشست آب می‌شد، مارک در پالتوی خود پشت خم کرده بود و می‌کوشید تا هر چه کمتر مجال دست برد به حمله باد بدهد. سر به زیر داشت، کز می‌کرد. مانده و خیس گشته بود. به خود می‌گفت دیگر می‌افتم. به زنی ره گذر تنه زد، نگاه کرد، بازویش را دستی گرفت. مارک تکانی به خود داد. ریویر. دست رهاش نمی کرد. مارک با نگاهی آشفته سر برداشت. روش بود. مارک در همهمه خیابان و باد خشمگین نمی شنید که او چه می گفت. روش او را به سوک خانه‌ای که در پناه باد بود برد. مارک ندانست که روش چه پرسید و خود چه جواب داد، ولی برای آنکه روش پی ببرد نیازی به کلمات فراوان نبود. دختر بیان که از او نظر بخواهد او را با خود برد. مارک چون و چرا نمی کرد. بیان که کلمه‌ای بر زبان آورد گذاشت که او را در خانه‌ای بکشاند. آه، خانه روش. بالا بروید. مارک بالا رفت. بروید تو. مارک به درون رفت. هوای ولرم اتاق، خستگی، گرسنگی. مارک گیج شد. روش او را در یگانه نیمکت اتاق نشاند. مارک حس کرد که روش دکمه های پالتو پر آبش را باز می کند و بازوانش را از آستین های آن بیرون می کشد. می شنید که حرف می زند ولی نمی فهمید. گویی زمزمه ای بود که با همهمه کتری روی اجاق در می آمیخت. روش می رفت و می آمد. مارک نمی کوشید که حرکاتش را دنبال کند. چشمهایش بسته می شد. یک دم چشم باز کرد. نزدیک لبانش دستی بود که جرعه‌ای گرم و نیروبخش در گلویش می‌ریخت و صدایی مهربان می‌گفت: بخور بچه جان. مارک نیروی آن نداشت که بالاتر از این دست نگاه کند، ولی تصویر آن در ذهنش نقش بست. مدت‌ها بعد هنگامی که او به زن سامری نیکوکار می‌اندیشید، نه چهرش بلکه دستش را می‌دید. توضیح حاشیه. اشاره به یکی از مثل‌هایی است که در انجیل آمده است. ادامه متن. در آن حالت نیمه هوشیاری به نظرش می‌رسید که این دست است که حرف می‌زند. پس از آنکه جرعه شیر فرو رفت، سرش روی پشتی نیمکت لغزید و با گردن کوفته آویزان شد. ولی مارک حاضر نبود حرکتی به خود بدهد. در سراسر بیرون تنش درد بود، ولی در درونش آن گرمای ملایم. دست‌های مهربان سرش را که فرو می‌افتاد بالا می‌آورد. باز فروغی از شعور در او سوسو زد و سپس در بی خودی فرو رفت. وقتی که پس از چند ساعت به خود آمد، در تاریکی دراز کشیده بود. بر سقف اتاق روشنایی رنگ پریده‌ای از کوچه می‌تراوید. مارک بی حرکت، بی صدا، بدگمان به سان حیوانی که تازه در جنگل بیدار شده است، می‌کوشید بفهمد. آهسته با پای خود اطراف را لمس می کرد. رخت کنده و یکی دو پتو به خود پیچیده روی تشکی بود. زیر تشک، کاشیکاری کف اتاق، بالا، نفسهایی که از سینه‌ای برمی آمد. سپس، خسخس ملافه ها و صدای روش. بیداری؟ آنگاه همه چیز به یادش آمد. خواست از جا برخیزد، ولی همه اندامش درد داشت. و روش می گفت نه تکان نخور. مارک می پرسید ولی من کجا هستم؟ تو کجایی؟ و توجه نداشت که او را تو خطاب می کند. دست پاچه نباش، جای عملی هستی. مارک همچنان وول می خورد. نه می خواهم ببینم. می خواهی چراغ را روشن کنم؟ اما همش یک لحظه. روش دکمه برق را زد. مارک بالای سر خیش سر روش را دید که پلک ها را چین می داد. دختر در بالای تخت خواب خود برایش بستری پهن کرده بود. مارک روی تشک نشسته. پیشانیش همتراز آن بستر دیگر بود. چشمهایش همه جای اطراف را در نور دید. روش که دراز کشیده بود، دیوار، میز و دیگر چیزها، روش دیگر چراغ را خاموش کرده بود. نه، هنوز نه. کافیست. مارک دوباره دراز کشید، ولی همه تصویرها در چشمانش نقش بسته بود و اکنون یکی پس از دیگری معناشان را باز می‌یافت. هر دو خاموش بودند. مارک دستی بر خود کشید، گفت: هی. چیه؟ لباس هام. من از تنت در آوردم. اوه، روش. میبایست چلاندشان، کار کردنی را باید کرد. اوه، خجالت آور است. آمدم خودم را سربارت کردم. مزاحمت هستم. قادر نیستم به تنهایی کار خودم را بکنم. شدم مثل یک دختر. از بالا صدای خندان روش برخاست. ببینم. هه. دست کم میتونی از دخترها بد نگویی. آنها گاه خوبند. بله تو. ولی دخترهای مثل تو باید کلی راه رفت تا پیداشان کرد. کافی بود از سوی کوچه والدوگراس بپیچی. مارک دست درازی را که از بالا آویزان بود و او را می جست بر چهره خود حس کرد. روش پیشانی و ابروها و چشمان او را نوازش داد و سپس با حرکتی بچگانه بینیش را نشکان گرفت. مارک کوشید تا بیان که بازوی خود را از رخت خواب به در آورد، مانند ماهی آن را با دهان بگیرد. روش به او گفت: یقین دارم که تو ضرب المثل شهرستان ما را نمی دانی. چه باشد؟ کسی که در اورلان نخوابیده است نمی داند که زن چیست. مارک تکانی به خود داد. من هم همین می خواهم که بدانم. دست سیلی نرمی به او زد و خود را پس کشید. نه دوست من، نه. وقت مکتب رفتن نیست، وقت خوابیدن است. همه را خاموش کنید. همه را؟ همه آتش های بالا و پایین را. ساعت خاموشی است، بخواب. مارک چند دقیقه خاموش بود، سپس گفت: روش، من خوابیدم. همش یک کلمه. آنچه بود که آنجا روی میز دیدم برق می زد. هیچی. هفتیر بود؟ بله. و روش خندید. نه برای تو الاغ جان. خب می دانم تو به من همانقدر اطمینان داری که به خودت. روش با خود در جواب می گفت: تازه از این هم بیشتر. ولی مارک تنها خنده خفه او را شنید. مارک بار دیگر به جنب و جوش افتاد. روش، مگر تو به من اطمینان نداری؟ آرام بگیر، بخواب. چرا دوست من، تا آنجا که می توان به یک مرد اطمینان داشته، یا به یک زن، یا به یک زن. و هیچ می دانی که نباید تو گله داشته باشی؟ آنچه من در حق تو روا می دارم خیلی است، ولی به طور کلی با جانورهای از جنس تو بهتر از وقتی اطمینان داشت که اسلحه در دست انسان باشد. چه هواخواه صلحی. شرط می‌بندم که تو با این بازیچه هرگز بازی نکرده ای. اصلا می‌دانی چه جور با اون بازی می‌کنند؟ خب پسرک من، اگر شرط بسته ای پس باخته ای. چه شرط بسته بودی؟ شرط دلخواه، هرچه خودت بخواهی. قبول دارم، یادداشت می‌کنم. کی بازی کرده ای و بر ضد چه کسی؟ پیداش کن. من میشناسمش. غیر از او کسی را نمیشناسی. که یک روز با هم دیدمتان دم کافه سولفا. مطلب روشن شد. آن بازوی به گردن آویخته ورون. روش سر در پشتی فرو کرده از خنده روده بر میشد. ورون، ورون، این نربت خوک خپله. بله، معتقداتش به او می گفت که با مادینه ها برهان زور بهتر می گیرد. تروفرز خودش را آماده کرد که این را بر من ثابت کند. برای آن که نشانش بدهم که با هم توافق داریم، یک دو مسقال سرب در شانه اش جا دادم. چه کسی زورش بیشتر است آقا جان؟ اگر می دیدی چه سر و روی حیرت زده‌ای به خودش گرفته بود. دهنش وامانده بود، اما بعدش هم چه ها بیرون داد. مارک پفی خندید و گفت: هنوز هم فحش می دهد؟ هر دویشان مانند بچه ها خندیدند. روش چشمان خود را با ملافه پاک کرد و گفت: حالا بخواب. مارک سر به راه فرمان برد. دیگر تا نیمه در خواب بودند که مارک خود را از کرخی بیرون کشید، بلند شد، با صدایی پرشور و خفه زمزمه کرد: روش، روش. صدای خواب زده دختر برخاست: آخ، حوصله‌ام را سر می‌بری. دیگر طاقت ندارم، می‌میرم از خواب، راحتم بگذار. ولی مارک سرش را به ساق‌های پتو پیچیده روش می‌مالید: روش، روش، تحسینت می‌کنم، بسیار بهت احترام می‌گذارم. روش که این گفته به دلش نشسته بود گفت: خولی تو، ساکت باش و بخواب. و آن دو تا صبح خوابیدند. یک پرتو آفتاب که در آن کوچه قدیمی راه گم کرده بود بر چشم‌های بسته مارک تابید. مارک پیک‌ها را به هم زد و در پس تجیر صدای آبتنی روش را درون تشت شنید. دختر به هنگام پایین آمدن از تخت خیش می‌بایست از روی او گذشته باشد. روش که اسفنج گنده پر آب را بر ران‌های کشیده خود فشار می‌داد، هنوز از آن می‌خندید. روش، وقت ندارم، گرم کارم. بازوی برهنه‌ای از فراز تجیر به مارک سلام می‌داد. به چه می‌خندی؟ به تو. بخند، حق داری. روش بیان که توجه نماید، اسفنج خیس را بر دهان خود فشرد تا بوسه‌ای برای مارک بفرستد. آخ، خولم من، به اندازه تو. برای چه؟ به تو مربوط نیست. مارک نه میل اعتراض داشت و نه آنکه تکانی بخورد. آن شب خوش دوشینه، این بیداری، این آسایش، هنوز یک سر کرخ بود. ولی نه، شرم‌آور بود. مانند ساقه نی راست شد. دیگر بلند می شوم. نه، هنوز صبر کن. سرت را توی تشکت فرو کن، دارم بیرون میایم. نگاه کردن ممنوع. مارک البته نگاه کرد و از بالا تا پایین آن پری دریایی را دید. روش از ته اتاق هرچه از پشتی و حوله که دم دست یافت و همچنین شلوار مارک را که در ساعات شب خشک شده بود روی او انداخت. مارک زیر این توده خرت و پرت پنهان شده بود. بکپ آن زیر و خفه شو. پیش از آن که مارک سر برآورد، روش به یک چشم برهم زدن رخت پوشید و هوا و روشنایی را به مارک باز داد. و حالا دست رویت را بشور، من می روم خوراکی بخرم. مارک تنها ماند و لباس پوشید. روش با شیر و نان و چند برش ران خوک بازگشت. همچنان که دوتایی با هم چاشت می‌خوردند به گفتگو در آمدند. روش با چشمان چینیوار خود که فاصلهشان باز عمیق‌تر شده بود، آن سر جوان را که دیشب به ساق‌هایش مالیده می‌شد نگاه می‌کرد. پسرک خول. لبخندی به همداستانی با هم مبادله کردند. بیان که در دل اعتراف کنند، هر کدام از سوی به نتیجه واحدی رسیده بودند. چون این شبی را دیگر نمی‌توان تجدید کرد. روش گفت: خب، تو ترسی از این نداری که تن به هر شغلی بدهی؟ مارک گفت: شغلها همه‌شان احمقانه‌اند، ولی خود ما هم احمقیم. حق نداریم دشوار پسند باشیم. از اینت خوشم می آید. تو مغرورتر از آنی که فکر نکنی با تن دادن به ضرورت، هر ضرورتی که می خواهد باشد، افتخاری است که به آن می دهی. برای همین هم سخت نمی گیری. دیگر سخت نمیگیرم. بله، در این 6 ماه عوض شده ای. دهن بزرگ به تو بهتر می آید. تو هم دهنت کوچک نیست. آدم را از دهنش می توان شناخت. هر دوی من از جنس چوب محکمی هستیم که با آن تیر می تراشند. ولی تیر به کجا نشانه می رود؟ ها، پارسال من خیلی ترس داشتم که تیر تو از هدف پایین تنه بالاتر نرود. خجالتم می دهی. آخر تو چشمت همه جا کار می کند. از کجا دانستی؟ به نظر می رسید که توی قیر فرو رفته ای. خودم را بیرون کشیدم. خود همین که توانسته ای کم چیزی نیست. من از آن روز به تو ارج گذاشتم. نمی توانی این را به من بگویی؟ به چه درد می خورد؟ در روزهایی که به خودمان ارج نمی گذاریم می تواند کمکمان کند. 6 ماه پیش اهمیتی به آن نمی دادی، ولی امروز به آن اهمیت می دهم. پسرک بی نوا، چقدر می باید دستت تنگ باشد؟ به من همچو چیزی نگو، آن هم درست در لحظه‌ای که تازه اندوخته ای جمع می کنم. و بیشک اولین سکت منم؟ به افتخار 1,000,000 سرمایه آیندت. ولی تا به آنجا برسیم، آیا حاضری فقط برای مدتی که بتوانی گلیمت را از آب بیرون بکشی؟ در یک رستوران دانشجویی کار کنی؟ مارک آب دهانش را فرو داد و شجاعانه گفت: بله، به شرط آن که گاه بیایی و آنجا غذا بخوری. چرا؟ برای اگر غذا بیارم قوت قلبی برایم خواهد بود. بهت قوت قلب می دهم؟ روش او را به سرپرست رستوران که با وی آشنا بود معرفی کرد و مارک همان روز سرگرم کار شد، در حالی که روش با نگاه و با راهنمایی های خود یاریش می کرد. از آن بهتر، وقتی که موج مشتریان فروکش کرد، روش او را در گوشه میزی نشاند و به نوبه خود برایش غذا آورد. از آن پس کارها همه آسان شد. و اما مسکن، روش کرایه 1 ماهه یک اتاق را در یکی از مهمانخانه های کوچک کارتیه به او داد. به نظر می رسید که از آن پس آن دو می بایست غالباً یکدیگر را ببینند. هیچ همچو چیزی نبود. در ابتدا مارک 2-3 بار شبانه رفت و به در اتاق روش کوفت. روش هر 2-3 بار بیرون رفته بود، یا شاید سیگار به لب در گوشه ای چنبات مزده پاهایش را در دو دست خود گرفته بود. دختر عجیب یک زندگی خاص خود داشت که هیچ کس را بدان راه نمی داد و آن جهش همدردی که یک شب او را به مارک نزدیک کرده بود، دروازه هیچ موقعیت ممتازی را به روی این یک نمی گشود. بلکه درست خلاف آن بود. غریزه روش می بایست گفته باشد: آها، چفت را او باز کرد، پس کلون در را ببندیم. برایش هیچ لذتی ارزش استقلال را نداشت و چه خوش استقلالی، آنگونه که او از آن بهره می گرفت. روش انگشتان پای خود را نشکان گرفته خود را ریشخند می کرد: های احمق، خب باشد، احمق هستم و می خواهم باشم. شست پایم مال خودم است، پوست تنم مال خودم است، همچنین سر و سر وجودم. من از سر تا پا مالک خودم هستم و هیچ کس مالک من نیست. کمی صبر کن دختر، جوجه را آخر پاییز، خب آخر پاییز شرط ببندیم. شرط میبندم. این یکی از بازی‌های او بود که با خود شرط ببندد. برد حتمی است، خواسته که تقلب هم بکنند. ناراحت نباید بود. مارک می توانست غریزه دفاع او را درک کند. من خودم را حفظ می کنم، تو خودت را حفظ کن. ولی سردر آوردن از رازهای خود بیش از آن به خود مشغولش می داشت که خواسته باشد در کار روش کنجکاوی کند. از آن گذشته پیشداوری های مردانه برانش می داشت که فکر کند رازهای یک دختر به شاش گربه هم نمی ارزد. البته او گربه ها را دوست داشت، ولی هرچه باشد گربه گربه است و مرد هم مرد. روش بیان که مارک بداند از حال و کار او خبر گرفت، تا آنکه دیگر به نظر رسید که تقریبا بر کار خود سوار شده است. آن وقت از او ترک علاقه کرد. تنها 1 بار بی خبر به اتاق او در مهمانخانه آمد. چیزی به نیمه شب نمانده بود. مارک از اینکه او بدین گونه روی بام ها می گردد تعجب نمود و به راستی در چشمان روش فروغ گربه واری شناور بود. شاد و خندان، خودمانی و با این همه بیگانه، گریزان، مانند چشمان پرندگان شب که بیان که صدایی از بالهاشان براید، دور یا نزدیک، در جنگل پرواز می کنند و نمی توان گفت که لحظه دیگر کجا خواهند بود. ساعت نزدیک 1 بامداد بود که آن ماده جغد به پرواز در آمد، بیان که مارک در پی نگه داشتن او باشد و تا باز به هم برسند چندین ماه گذشت. در این زمان بود در نخستین روزهای آوریل که همراه دسته های مرغان مهاجر آن پرنده دیگر به سویش باز آمد، آنت که از مرداب‌های دانوب می گریخت. بخش دوم، صفحه 103. آنت در جنگل. چیزی نمانده بود که آنت آنجا در لجن فرو رود. آنت گذاشته بود که مانند یک لنگبار بسته‌بندی شده او را از پاریس ببرند. برایش مایه سبکباری بود که دیگر تا چندی مجبور نباشد به هیچ کار دست بزند. تا چندی. و این چندان طول نکشید. آنت عادت نداشت که دستهایش بیکار بماند. از این سفر مجلل گردش کنان در ایتالیای شمالی و استان ونیز، واگن، تخت خواب، مهمانخانه های بزرگ، اتومبیل سواری و غیر آن، مشخص ترین اثری که در ذهنش به جا ماند آن بود که از این سرزمین زیبا که از زمان کودکی می شناخت و دوست می داشت به سردی و ملال گذشت. در آغاز او از آن تعجب نمود، سپس فهمید این تجمل از مردم جداش می کرد.